تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الباب الرابع والدليل العقلي. قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقلية لتشخيص ثغريات بلدية العقل، أي لتعيين القضايا العقلية التي يترتل بها إلى الحكم الشرعي. فبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. باب چهارم از ابواب مباحث حجت، بحث از دلیل عقلی می باشد. در بحث از دلیل عقلی مرحوم مظفر در سه مرحله بحث می فرماید. مرحله اول معنای دلیل عقل است. دلیل عقل یعنی چه؟ مرحله دوم تاریخچه ذکر دلیل عقلی است در علم اصول در بین علمای شیعه، از چه زمان و به چه شکل دلیل عقلی به عنوان یکی از ادله در علم اصول ذکر شده. مرحله سوم بحث از حجیت دلیل عقل است که به چه دلیل حکم عقل حجت می باشد. اما در مرحله اول مرحوم مظفر دو نکته رو بیان می فرمایند و توضیح می دهند. می فرمایند بحث از معنای دلیل عقل در جلد اول جزء دوم مفصلا بیان شد که اینجا به طور خلاصه به اون مسئلهی که اونجا پرداخته بودند مفصلا اشاره می کنند. می فرمایند در جلد اول گفتیم حکم عقل بر دو قسم است، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه یعنی حکم عقلی که هم صغرای قضیه و هم کبرای قضیه عقلی هست، اینها رو مفصلا در جلد اول خونده ایم. مثلا عقل میگوید العدل و حسن و کل ما کان حسن عقلا حسن شرعا فالعدل و حسن شرعا. هم کبرای قضیه و هم صغرای قضیه عقلی بود. قسم دوم غیر مستقلات عقلیه. غیر مستقلات عقلیه گفتیم باب ملازمات بود، به تعبیر دیگر عقل حکم می کند به ملازمه بین یک حکم شرعی با حکم خودش، و به عبارت دیگر گفتیم غیر مستقل تعقلیه موردی است که صغرای قضیه شرعی است و کبرای قضیه عقلی است. مثلا میگوییم الطهارت مقدمتون للصلاه، این صغرای قضیه است و شرعی است. شارع فرمود طهارت مقدمه صلاه. کبرای قضیه این است که مقدمت الواجبه واجبتون، این حکم عقل است. نتیجه می گرفتیم فطهارتو واجبتو. این قسم غیر مستقلات عقلیه بود. بعد اونجا اشاره کردیم که مراد از حکم عقل یعنی تطابق آراء عقلا در یک مسئله خاص. عقلا بما هم عقلا در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشند، به شرطی که این اتفاق نظرشون از آراء محموده و قضایای مشهوره باشند. که اینا صرف اشاره است دیگه، توضیحش رو عرض نمی کنیم. گفته این یک نکته. پس معنای حکم عقل یعنی مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. نکته دوم در این باب می فرمایند دلیل عقلی بر دو قسمت، تارتن ظنیست مثل قیاس، و تارتن دلیل عقلی قطعی هست. دلیل عقلی قطعی یعنی مورد تطابق آراء عقلا، اونجایی که عقلا همه اتفاق دارند. می فرمایند هر جا علمای شیعه اسمی از دلیل عقلی و حکم عقل میبرند، مرادشون دلیل عقلی قطعی است. مرادشون از دلیل عقل دلیل عقلی ظنی نمیباشد. بعد همینجا اشاره به یک نکته میکنند، می فرمایند بنابراین اشکالی که علمای اخباری به علمای اصولی گرفتند که چنین گفتند علمای اصولی عقل را حجت می دانند، یعنی قیاس را حجت می دانند، می فرمایند این اشکال در محل خودش نیست، اشکال باطلی است. چون مراد علمای شیعه از دلیل عقلی یعنی دلیل عقلی قطعی، لذا شامل قیاس نمیشه. این دو نکته که در قسمت اول بحث بیان می‌فرمایند. در قسمت دوم بحث که تاریخچه دلیل عقل هست، از چه زمانی در علم اصول عقل به عنوان یک دلیل ذکر شد و چه تحولاتی در علم اصول، چه تغییراتی در این زمینه از روز اول تا کنون به وجود آمده. ایشون پنج مرحله رو در تاریخچه دلیل عقلی ذکر میکنند. میفرمایند در پنج مرحله به پنج شیوه و پنج شکل دلیل عقلی در علم اصول مطرح شده است. این قسمت رو بخونیم تا بعد به اون پنج مرحله برسیم. قد مضی فی الجزء الثانی، گذشت در جزء دوم بحث به طور کامل از ملازمات عقلیه. ما در جلد اول جزء دوم بحث ملازمات عقلیه رو داشتیم. اون بحث برای چه بود؟ برای تشخیص صغریات حجیت عقل. اونجا مفصلا گفتیم که ما باید صغریات یعنی موارد حجیت عقل رو بدانیم. اونجا به طور دقیق موارد حجیت عقل رو معنا کردیم. حالا صغریات حجیت عقل یعنی چه؟ ایل تعیین القضای العقلیه، یعنی برای تشخیص و تعیین کردن قضایای عقلیه‌ای که یتوسل بها رسیده می شود انسان به توسط این قضایای عقلیه به حکم شرعی. در جلد اول بیان کردیم که احکام عقلیه‌ای که انسان به سبب این احکام عقلیه به حکم شرعی می رسد، این احکام عقلیه یعنی چه؟ اونجا بیان کردیم. و بیان ما هو دلیل العقلی الذی یکون حجه، در جلد اول بیان کردیم معنای دلیل عقلی را، اون چنان دلیل عقلی که حجت می باشد. حالا اونجا چه گفتیم؟ دلیل عقلی رو معنا کردیم چطور؟ لقد حصرناها هناک، ما محصور نمودیم، محدود کردیم این دلیل عقلی را در جلد اول فی قسمین رئیسیه. گفتیم دلیل عقلی شامل دو قسم می شود. الاولو حکم العقل بالحسن والقوم، اول باب تحسین و تقبیح عقلی بود، حکم عقل به حسن قوم، و هو قسم المستقلات العقلیه. این قسم قسم مستقلات عقلیه بود که به طور مفصل بیانش کردیم، یعنی قضایای عقلیهی که صغرا و کبراش هر دو به حکم عقل است. و ثانی مورد دوم حکمه بالملازمت بین حکم شرع و حکم آخر. مورد دوم گفتیم حکم عقل است به ملازمه، وجود ملازمه بین حکم شرع و بین یک حکم دیگر. این قسم رو اسمش گذاشتیم قسم غیر مستقلات عقلیه. ما صغرای بحث رو اونجا بیان کردیم. بعد در اونجا گفتیم کبرای بحث برای جلد دوم باقی میماند که چرا دلیل عقل حجت است. و وعدنا هنا، اونجا وعده دادیم بیان کردن وجه حجیت دلیل عقلی را، چرا دلیل عقلی حجت است. اونجا گفتیم در جلد دوم بیان میکنیم. و الان قد حل الوفاء بالوعد، وقت وفاء به وعده است. ولكن قبل بیان وجه الحجیه، لكن قبل از این که بیان کنیم علت حجیت حکم عقل را، لابد من الکرت به اسلوب جدید الى البحث عن تلک القضایا العقلیه، لابد ناچاریم ما از رجوع، کره به معنی رجوع است، لابدیم ما از رجوع کردن به یک شیوه جدید به بحث نمودن از اون قضایای عقلیه. باید به یک شیوه جدید تاریخچه عقل و اون قضایای عقلیه رو بیان کنیم، لغرض بیان الآراء فیها، به خاطر این جهت، برای غرض بیان کردن آراء و اقوال در این قضایای عقلیه. و بیان وجه حصرها و تعیینها فی ما ذکرنا، تا اینکه بیان کنیم چرا در جلد اول ما محدود کردیم این احکام عقلیه رو در اون دو قسم فقط. و بیان علت محاصر محصور نمودن و محدود کردن قضایای عقلیه و معین نمودن این قضایای عقلیه را در اون چه ذکر کردیم ما. فنقول، پس میگوییم ان علماء عن الاصولیین من المتقدمین، علمای علم اصول از علمای گذشته تا کنون، حصر الادله على الاحکام الشرعیه، محدود نمودن دلیل بر حکم شرعی را در اون چهارتایی که معروف است بین ما. علمای متقدم علم اصول تا امروز میگوین ادله احکام شرعیه چهار تا، کتاب، سنت، اجماع، چهارم دلیل عقل، التي رابعها دلیل العقلی، اون چنون چهارتایی که چهارمیش دلیل عقلی هست. بینما ان بعض علماء اهل سنت، در حالتی که پاره ای از علمای اهل سنت اضافه نمودن بون چهار تای مذکوره قیاس و نحو قیاس را. انشالله در همین جلد خواهیم خوند علمای اهل سنت بعضی ها میگن ادله احکام 5 تا، اون 4 تا به اضافه قیاس، بعضی ها میگن 6 تا 7 تا 8 تا ادله اربعه به اضافه قیاس، به اضافه استحسان، به اضافه سد ذرایه. اینها رو در همین جلد خواهیم خوند. الاختلاف آرائه، اونها هم بین خودشون اختلاف آراء دارن. و من هنا نعرف، از اینجا اشاره میکنن به اون نکته دومی که ما ذکر کردیم. میفرماین از اینجا که علمای اهل سنت قیاس را جدای از دلیل عقلی آورده اند، میشناسیم ان المراد من الدلیل العقلی، متوجه میشیم که مراد از دلیل عقلی چیزی است که شامل مثل قیاس نمیشود. اگر علمای شیعه یا حتی علمای اهل سنت میگن دلیل عقلی حجته، مرادشون از این دلیل عقلی قیاس نیستش، ولو قیاس دلیل عقلی ظنی هست، ولی مرادشون از این دلیل عقلی قیاس نیست. فمن ظن من الاخباریین، هست کسی که گمان نموده است از بین اخباریین، ظن فی الاصولیین، گمان کرده در مورد علمای علم اصول، انهم یریدون من، اینکه این علمای علم اصول اراده میکنن از این دلیل عقلی چیزی را که شامل قیاس میشود، این ظن علمای اخباری لیس فی موضعه، این گمان اینها گمان درستی نیست. و هو ظن تعباه و تصریحاته، این یک عقیده است که منع میکند این عقیده را تصریحات علمای علم اصول در عدم اعتبار به قیاس و نحو قیاس. علمای علم اصول که میگن دلیل عقلی حجته، تصریح میکنن بین که قیاس حجت نیستش، پس معلوم میشود مرادشون از این دلیل عقلی غیر از قیاس یک چیز دیگر هستش. و مع ذلك فانه لن یتخلی بذن. از اینجا وارد میشن در ذکر تاریخچه دلیل عقلی در بین علمای علم اصول. می فرمایند 5 مرحله رو ما در رابطه با دلیل عقلی در بین اصولیین می توانیم بشماریم. مرحله اول موردی است که علمای علم اصول اسمی از عقل برده اند، ولی نه به عنوان این که عقل یک دلیل مستقل است در مقابل کتاب و سنت. اسم عقل رو برده اند، ولی نه به عنوان این که یک دلیل مستقل است مثل کتاب و سنت. مورد ذکر میکنن، میفرمایند اولین کسی که در بین علمای علم اصول اسمی از عقل برده است مرحوم شیخ مفید است. ایشون به این شکل مطلب رو بیان کردن، فرموده است ادله احکام شرعی 3 تا، 1 قرآن، 2 سنت پیامبر، 3 روایات و اخبار ائمه معصوم. بعد اشاره نموده است، ایشون فرموده است که یکی از راه‌های اثبات حجیت کتاب و اخبار عقل است. همین ایشون فرموده راه اثبات حجیت کتاب و سنت عقل است. پس ایشون عقل رو به عنوان دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیاورده، فرمودن عقل طریق به کتاب و سنت هست، عقل طریق به حکم شرعی از کتاب و سنت می باشد. این مرحله اول. مرحله دوم اون مرحله است که علمای علم اصول اسمی از دلیل عقل به عنوان یک دلیل مستقل نبردن، فقط به طور اشاره به یکی دو مورد از احکام عقلیه اشاره کردن. در این مرحله می‌فرمایند شاهد گفتار ما قول مرحوم شیخ طوسی که در کتاب خودشون عدت الاصول به طور خیلی گذرا و با اشاره به این شکل مطلب رو بیان کردن، فرمودن معلومات انسان به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم معلومات ضروری هست و یک قسم معلومات نظری هست. بعد فرمودن معلومات نظری انسان به دو قسم تقسیم می شود، یک معلومات نظری عقلی و دوم معلومات نظری شرعی. بعد اینجا مثال زدن، گفتن مثلا عقل حکم می کند به قبح کذب، عقل حکم می کند به شکر منعم، عقل حکم می کند به قبح ظلم. فقط در این مرحله علمای اصول اشاره کردن به بعضی از احکام عقلی. مرحله سوم مرحله است که علما با کمال صراحت گفتند عقل یکی از ادله احکام شرعیت مثل کتاب و سنت، ولیکن موارد حکم عقل رو ذکر نکردن. و این مرحله اولین کسی که به این مرحله اشاره نموده است مرحوم ابن ادریس صاحب کتاب سرائر است. ایشون فرموده است ادله احکام شرعیه سه تا، کتاب، سنت، اجماع، و اگر این سه دلیل وجود نداشت نوبت می رسد به دلیل عقل. یعنی دلیل عقل یکی از ادله احکام شرعیه مثل کتاب و سنت. اما دیگه موارد دلیل عقل رو ایشون توضیح ندادن. این هم مرحله است. مرحله چهارم مرحله است که علما موارد دلیل عقل رو ذکر کردن و تصریح هم کردن که دلیل عقل حجت است مثل کتاب و سنت، و موارد رو هم ذکر کردن ولی موارد رو اشتباه ذکر کردن، مخلوط کردن مبادا. مثلا در این مرحله مرحوم محقق صاحب کتاب شرایع و صاحب کتاب معتبر، ایشون بعضی از اصول عملیه و بعضی از مباحث الفاظ را داخل در دلیل عقلی قرار داده. و این مرحله چهارم ادامه دارد، یعنی همینطور بعد از ایشون شهید اول و پاره دیگر از علما تا زمان صاحب قوانین در تشخیص موارد اشتباه داشتن، در همین مرحله چهارم باقی بودن تا اینکه نوبت رسیده است به طبقه پنجم از علما و مرحله پنجم، که در این مرحله علما دلیل عقل رو دقیقا توضیح دادن و مواردش رو تقریبا به طور کامل بیان کردن. اول کسی که وارد این مرحله شده است مرحوم کاظمی صاحب کتاب المحصول است و به دنبال ایشون مرحوم اصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدین که شرح بر معالم است و ما اضافه می کنیم مرحوم صاحب فصول برادر مرحوم اصفهانی را، که در این مرحله علما تقریبا به طور دقیق موارد دلیل عقل رو بیان کردن. این پنج مرحله از مراحل تاریخی ذکر دلیل عقل در کلمات علمای علم اصول. پس مرحله اول ذکر عقل است بدون اینکه به عنوان یک دلیل مستقل شمرده شود. مرحله دوم اشاره به یکی دو مورد از احکام عقلیه. مرحله سوم تصریح به این است که دلیل عقل مثل کتاب و سنت یک دلیل معتبر و حجت است. مرحله چهارم ذکر موارد است با خلق اشتباه. مرحله پنجم تعیین دقیق موارد حکم عقل می باشد. دیگه این دو صفحه چیزی نداره، از رو انشاءالله بتونیم تموم کنیم. و مع ذلك فانه لم يظهر لي بالضبط. با همه این حرفایی که تا اینجا گفتیم، با این دو نکته که تا اینجا گفتیم، ایشون میفرمایند ظاهر نیست برای من دقیقاً اون چرا که بوده است قصد علمای متقدم از بین علمای ما به دلیل عقلی. برای من واضح نیست که مراد علمای گذشته از دلیل عقلی چیه. حتی ان الكثير منهم، ایشون به طور کلی اول در سه خط اون مجموعه مراحل رو بیان میکنن، میفرمایند من درست دقیقا نمیتونم بگم مراد علمای گذشته از ذکر دلیل عقلی چی هست. حتی ان الکثیر منهم، حتی بسیاری از علما، لم یذکره من الادله، اسمی از عقل بردن ولی ذکر نکردن این دلیل عقلی را جزء ادله بر احکام شرعیه. او لم یفسره، یا ذکر کردن مثل ابن ادریس از خارج گفتیم ولی تفسیرش نکردن. او فسره، مثل صاحب، مثل مرحوم محقق، تفسیر نموده است این دلیل عقلی را، اما به ما لا یصلح ان یکون دلیلا، به اون چی که صلاحیت ندارد این که دلیل باشد در مقابل کتاب و سنت. بعد از این نکته وارد اصل اون مراحل پنجگانه میشن. اولین مرحله و اقدم و نسیم و جتو، قدیمی ترین تصریحی که من یافتم اون تصریح را در باب دلیل عقلی، ما ذکره الشیخ المفید، اون چیزیست که ذکر نموده است او را مرحوم شیخ مفید در اون رساله اصولیه خودش، اون چنون رساله اصولیه که لخته از شیخ الکراجکی که خلاصه نموده است این رساله را مرحوم شیخ کراجکی، فانه لم یذکر الدلیل العقلی من جمله ادله الاحکام، مرحوم شیخ مفید ذکر نکرده است دلیل عقلی را از جمله ادله احکام، و انما ذکره، تنها اشاره‌ای که کرده به این شکل است، ایشون ذکر نموده ان اصول الاحکام ثلاثه، اینکه پایه‌های احکام و ادله احکام سه تاست، الکتاب، اولی قرآن است، دومی از سنت النبویه روایات پیامبر است، سوم و اقوال الائمه علیهم السلام، روایات ائمه معصومین. ثم ذکر، سپس ذکر فرمودن ان طرق الموصله، راههایی را که انسان رو میرساند الی ما فی هذه الاصول ثلاثه. ایشون فرموده است راههایی که ما از این راهها به این سه تا اصل میرسیم سه راه هست. اللسان، اولی اصلا راه لسانش شنیدن است، انسان از زبان معصوم از کنم حکم رو بشنند. دومی و اخبار، اخبار است کسی روایت معصوم رو برای ما نقل کنه. و اول و هل عقل، اولین راهی که ما رو میرساند به این کتاب و سنت نبویه و به این اقوال ائمه عقل است، یعنی عقل ما رو راهنمایی میکند به سوی حجیت کتاب و سنت نبویه و اقوال ائمه علیهم السلام. و قال عنه، چنین فرموده است مرحوم شیخ مفید از این عقل، و هو سبیل، این دلیل عقلی راهی است به سوی شناختن حجیت قرآن. تصریح و این تصریح کردن که ما ترا چنان که میبینی اجنبیون اما نحن فی صدده، این اجنبیش دور است از اونچه که ما در صدد بیان او هستیم. ما میخواییم بگیم دلیل عقلی در مقابل کتاب و سنت خودش یکی از منابع احکام است. ایشون میفرماید دلیل عقل طریق به حجیت قرآن و به سوی حجیت اخبار است. این یک مرحله. ثم یأتی بعده، مرحله دوم که فقط پاره از موارد حکم عقل رو ذکر میکنند. سپس میآید بعد از مرحوم شیخ مفید شاگرد ایشون مرحوم شیخ طوسی در کتاب خودش عده الذی هو، اون چنان کتابی که این کتاب اول کتاب مبسط فی الاصول، اولین کتاب مبسوط در علم اصول هست. فلم یصرح بالدلیل العقلی، ایشون هم تصریح نکرده است به دلیل عقلی، فضلا از این که شرح دهد او را او یفرد له بحث او یفرد له بحثا، یا این که افراد نماید به تنهایی ذکر کند برای این دلیل عقلی بحثی را. و کل ما جا فیه فی آخر فصل من، نهایت مطلبی که در این کتاب عده آمده است در رابطه با دلیل عقلی در آخر فصلی از این کتاب عده، انه این است که بعد ان قسم المعلومات، مرحوم شیخ طوسی بعد از این که تقسیم نموده است معلومات را الى ضروریت، فرموده است معلومات دو قسم است، معلومات ضروریه و اون معلومات کسبیه و از کنم نظریه. بعد فرموده است معلومات کسبیه بر دو قسم تقسیم می شود، الى عقلی و سمعیه، تقسیم می شود به عقلی و به سمعی. همینجا ذکر کرده است عقل را. و ذکر من جمله امثله ضروری، ذکر نموده است از جمله مثال های حکم عقل ضروری علم به وجوب رد و دیعرا، یکی از احکام عقلیه، و شکر المنعم، علم به شکر منعم را، و قبح الظلم و کفر، و قبح ظلم و کفر. ثم ذکر فی معرض کلامه، سپس ذکر نموده است در محل بیان کلامه، وقتی که میخواسته کلامش رو بیان کنه تفصیل بده به طور مفصل بیان کنه اینجوری ذکر کرده، فرموده است ان القتل و ظلم، قتل و ظلم معلوم بالعقل قبحه، معلوم است به سبب دلیل عقلی قبحه. و یرید من قبحه تحریمه، اراده می کند از قبح تحریم را، یعنی قتل و ظلم حرام است. و ذکر ایضا، ذکر نموده است مرحوم شیخ طوسی این که ادله‌ای که موجب علم است، ادله شرعیه‌ای که برای انسان علم به حکم شرعی پیدا می شود، فبالعقل یعلم کونها ادله، به سبب عقل است که انسان می داند علم پیدا می کند به بودن این ادله، ادله و دلیل. ولا مدخل للشرع فی ذلک، ایشون فرمودن حجیت کتاب و سنت و امثال اینها رو به سبب عقل استفاده میکنید. ولا مدخل للشرع فی ذلک، شرع دخالتی در این مسئله ندارد. این هم مرحله دوم، فقط پاره‌ای از موارد حکم عقل بیان شده است. مرحله سوم، و اول من وجدته من الاصولیین، اولین کسی که یافتم من او را از بین علمای علم اصول، یصرح بالدلیل العقلی، تصریح میکند به دلیل عقلی و اینکه یکی از ادله احکام شرعیه است، مرحوم شیخ ابن ادریس است. فقالت السرائر، ایشون در کتاب سرائرشون صفحه 2 فرمودند فاذا فقدت الثلاثه، اگر مفقود شد اون سه دلیل اصلی یعنی کتاب و سنت و اجماع، فالمعتمد عند المحققین، اون چی که محل اعتماد است در نزد محققین، تمسک به دلیل عقل است در این احکام شرعیه. ایشون تصریح کرده است که دلیل عقلی یکی از احکام شرعیه است. ولکنه لم یذکر المراد من، لکن مرحوم ابن ادریس مراد خودش رو از این دلیل عقلی بیان نکرده. ثم یأتی المحقق الحلی، مرحله چهارم میاد، مرحوم محقق حلی، فیشرح المراد من، شرح میدهد مراد از این دلیل عقلی را. فیقول فی کتابه، در کتاب خودش کتاب معتبر، این چنین بیان میکند، به ما ملخص و خلاصه اش این است. و اما دلیل عقلی، اما دلیل عقلی فقسمانه، پس دو قسم هستن. احد هما فرمودست، یکی از این دو قسم چیزی است که توقف دارد در او بر خطاب، یعنی دلیل عقلی دلیلی است که توقف بر خطاب شارع دارد، تا خطاب شارع نباشد ما این دلیل عقلی را متوجه نمی‌شویم. و هو ثلاثه فرمودست، اینجایی که دلیل عقل توقف بر خطاب شارع دارد سه جا: لحن الخطاب و فهم الخطاب و دلیل الخطاب. توضیحش هر سه در آخر این صفحه خواهد آمد. لحن الخطاب مراد دلالت سیاقیه هست که در اول عرض کنم که اوائل جلد اول خونده ایم. فهم الخطاب مراد قیاس اولویت هست. دلیل الخطاب عرض کنم مراد مفهوم مخالفت هست. فهم الخطاب مراد مفهوم موافقت هست، دلیل الخطاب مراد مفهوم مخالفت هست. اینجا دقت کنید، بعضی از علمای اهل سنت از مفهوم موافقت به لحن الخطاب هم تعبیر کرده هم علا ایه ها. ایشون فرموده است دلیل عقلی دو قسم هست، یک قسم از این دلیل عقلی توقف بر خطاب شارع داره. لحن الخطاب یعنی دلالت سیاقیه، تا خطاب شارع نباشد، تا لفظ نباشد عرض کنم دلالت سیاقیه نیست. تا آیه شریفه ولا تقل لهما اف نباشد فهو الخطاب نیستش، قیاس اولویت نیستش. تا وقتی آیه نبع نباشد، ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، دلیل خطاب نیست، مفهوم مخالفت نیست. ایشون فرموده است اینا به حکم عقل است ولی با کمک از خطاب شارع. که اینجا دقت میکنید اینها از مباحث لفظیه است، جزء مباحث ادله عقلیه نیستش. ایشون اینها رو جزء مباحث عرض کنم دلیل عقلی آورده. و ثانی هما فرموده است قسم دوم، ما ینفرد العقل به دلالت علیه، اونجاییست که عقل منفردن و تنها دلالت می کند بر اون حکم. و محصور نموده است این مورد را مرحوم محقق در وجوه حسن قبر، فرموده است این موردی که عقل به تنهایی دلالت می کند حسن قبر هست. بما لا یخلو من المناقش فی امثلته، بیان کرده است به جوری که خالی نیست از مناقشه در مثالهای مرحوم محقق. اینجا دقت کنید به کتاب معتبر که انسان مراجعه میکنه، مراد مرحوم مظفر اینه که در باب حسن و قوة مرحوم محقق یه نوع مثالهای آوردن که این مثالها با بحث حسن و قوة عقلی نمیخواند. بما لا یخلو من المناقشه در اون مثالهای حسن و قوة. خب در این مرحله چهارم پاره دیگر از علما هم اشتباهاتی رو در همین مرحله مرتکب شدن، یعنی موارد دلیل عقل رو اشتباه ذکر کردن. و یزید علیه شهید الاول، مرحوم شهید اول در مقدمه کتاب خودش ذکرا، که کتابشون ذکرا کتاب فقهی هست، مقدمه اصولیهی بر این کتاب داره مرحوم شهید اول، در این مقدمه شون بر کتاب ذکرا فیجعل القسم الاول، ایشون همون تقسیم بندی مرحوم محقق رو قبول کردن، به اون تقسیم بندی یکی دو تا مورد اضافه کردن، قرار داده قسم اول را که اون قسم اول توقف بر خطاب شارع داره. ما یشمل الانواع الثلاثه التي ذکرها المحقق، فرموده قسم اول شامل می شود همون سه قسمی را که مرحوم محقق ذکر کرده، اما سه قسم دیگر هم اضافه کرده. فرموده از سه قسم دیگر هم جزء دلائل عقلیه است که این دلائل عقلیه توقف بر خطاب شارع داره. و این سه قسم فرموده است مقدمه واجب است، مسئله ضد است، و اصل الاباحه فی المنافع، اصالت الاباحه در چیزهایی است که برای انسان منفعت دارد، و الحرمه فی المضار، در اون چیزهایی که برای انسان ضرر دارد اصل حرمت هست. ایشون فرموده است وقتی دلیل شارع خطاب شارع تمام شد، دیگه ما خطابی پیدا نکردیم از ناحیه شارع در اون منافع و مزار، ما در منافع اثارات الاباحه جاری میکنیم، ولی اثارات الاباحه توقف بر خطاب شارع داره. یعنی بعد از اینکه خطاب شارع تمام شد دیگه خطابی از شارع نبود، اثارات الحرمه هم در باب مزار جاری میکنیم، اون چیزایی که برای انسان ضرر داره. و یجعل القسم الثانی، قرار میده قسم دوم رو مرحوم شهید اول، ما یشمل ما ذکره المحقق، اون چی که شامل میشود اون چرا که ذکر کرده است او را مرحوم محقق، و اربعتون اخرى، چهار مورد به اونها اضافه میکند، و هی البراعت الاصلیه، براعت اصلیه هم میفرماد جز احکام عقلیه است. در هر چیزی که ما عرض کنم به حضور شما نمیدانستیم که حکمی بر ما هست یا نه، اصالت البراءه جاری میکنیم، اینجا به حکم عقل است. و ما لا دلیل علیه، عرض کنم اصالت البراءه جاری میکنیم در اون چیزی که دلیل بر اون نداشته باشیم. و العقل بالعقل عند التردید بینه و بین الاکثر، فرموده است در مورد دوران امر بین عقل و اکثر عقل میکنیم، عقل را به حکم عقل. شک داریم در رکعت سوم نماز مغرب سه مرتبه باید تسبیحات اربعه بگوییم و یا یک بار؟ ایشون فرموده است عقل حکم میکند که یک بار اینجا تسبیحات اربعه کافی هست. اینم دلیل عقلی. ول استصحاب، استصحاب رو که ما جز اصول عملیه میدانیم، ایشون جز ادله عقلیه ذکر کرده. بعد میفرمایند و همچنین نهج نموده است همین منهج را جماعت دیگری از بین مؤلفین، در حینی که اضافه میکنن میفرمایند مطلب مهمی که هست اینه که در بین کتابهای درسی متداول اصلا دلیل عقلی بیان نشده، در حینی این که در کتب دراسیه در کتب درسی که متداول هست خوندنش بین طلاب مثل معالم و رسائل و کفایه، لم تبحث هذا الموضوع، اصلا موضوع دلیل عقلی بحث نشده، و لم تعرف الدلیل العقلی، اصلا دلیل عقلی تعریف نشده. شما معالم و رسائل و کفایه را چنانچه ایشون می‌فرمان مراجعه کنید، اصلا بحث دلیل عقلی بیان نشده. لذا یکی از مزایای کتاب اصول فقه، یکی از خصوصیت‌های بسیار جالبه که ما در جلد اول هم اشاره کردیم، این است که به طور بسیار جالب این دلیل عقلی رو بیان کردن. بلم تذکر مصادیقه، مصادیقش هم بیان نشده، الا اشارات عابره، مگر یک اشارات گذرایی در لابلای کلام. مثلا مرحوم آخون صاحب کفایه در بحث زید یا در بحث مقدمه واجب که میرسن اشارهی به دلیل عقلی دارن، ولی مثل ایشون دلیل عقلی رو مرتب ذکر بکنن به این شکل نه. و من تصریحات المحقق و الشهید الاول، و از تصریحات و کلمات محقق و شهید اول یظهر، ظاهر می شود، انه لم نتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك الأصول، این ظاهرا باید غلط باشه، لم مثلا يوجد لم يتجلى، یادم دونم در نسخه دیگه چیزی بله يتجلى، اگر باشه فکر میکنم لازم باشه با اون فكرة الدليل نمیسازه، لم يجلى مثلا، یا لم يجلى فكرة الدليل العقلي في تلك الأصول، لم مثلا تتجلى هم لازم هستش، لم نتجلى نمیتونیم بخونیم. علی ای حال مطلب معلومه، و از تصریحات محقق و شهید اول ظاهر میشه این که آشکار نشده از فکر دلیل عقلی در اون اصول. فوسعوا فی مفهومه، چون که دلیل عقلی در نزد اونها درست واضح نبوده، توسعه دادن در مفهوم دلیل عقلی به اون چی که شامل میشود ظواهر لفظیه را. دقت کردید مرحوم محقق جوری دلیل عقلی رو بیان میکند که ظواهر هم داخل در این دلیل عقلی میشود، مثل لحن الخطاب، لحن الخطاب جزء ظواهر لفظیه است نه جزء ادله عقلیه. لحن الخطاب چیه؟ ما اشاره کردیم دلالت سیاقیه، و هو ان تدل قرینتون عقلیه، این است که دلالت کند قرینه عقلیه بر حسب لفظی، که دیگه توضیحش در جلد اول گذاشته. و فحل الخطاب، باز فحل الخطاب رو هم عرض کنم داخل در دلیل عقلی گذاشتن، و قصد می کنن به این فحل الخطاب مفهوم موافقت را، و دلیل الخطاب، و قصد می کنن به این دلیل خطاب مفهوم مخالفت را. اینها همه جز احکام عقلیه نیست، بلکه جز ظواهر لفظیه است. و هذه كلها تدخل في حجیت ظهور، تمام این مباحث داخل می شود در باب حجیت ظهور، نه در باب حجیت دلیل عقل. ولا علاقه لها، هیچ رابطه ای ندارند این مباحث با دلیل عقلی که مقابل کتاب و سنت است. و کذالک الاستصحاب، میفرمایند اصل استصحاب هم از اصول عملیه است. ما گفتیم مورد اصول عملیه جایی است که ما کتاب نباشد، سنت نباشد، اجماع نباشد، دلیل عقل هم نباشد، بعد اون وقت نوبت به اصول عملیه میرسد، نه اینکه استصحاب یکی از ادله عقلیه باشد. همچنین استصحاب به انهو اصل عملی جن قائمون به رأسه، اصل عملی است که روی پای خودش میسته. کما بحثه المتقدمون، چنان که بحث نمودن او را متقدمون در مقابل دلیل عقل. و الغریب و فلعمل، میفرماین مطلبی که بسیار از کنم دوره، انهو حتی مثل محقق قومی، حتی مثل محقق قومی که فاصله زیادی دارد تا شهید اول، ایشون در سال 786 از کنم فوت نمودن، مرحوم محقق قومی در سال 1231 فوت کرده، یک مرحله زیادی فاصله از بین این دو. ایشون هم صاحب کتاب قوانین، نسق علی مثل هذا تفسیر لدلیل العقلی، ماشی نموده است بر مثل همین تفسیر برای دلیل عقلی. فادخل فیه الظواهر، مرحوم محقق داخل نموده است در این دلیل عقلی ظواهر را مثل باب مفاهیم. بینما هو نفسه، با این که خود مرحوم محقق قومی عرفه و تعریف نموده است این دلیل عقلی را، لأنه حکم عقلی، به این که این دلیل عقلی حکم عقلی است که یوصل به الى الحکم الشرعی، حکم عقلی است که انسان میرسد به سبب این حکم عقلی به حکم شرعی و انسان منتقل میشود از علم به حکم عقلی به سوی علم به حکم شرعی. با این که تعریف دلیل عقل رو درست تعریف کرده، ولی پاره از مباحث رو داخل در عرض کنم دلیل عقل آورده که این مباحث داخل در بحث ظواهر است. اینم مرحله چهارم. مرحله پنجم، و احسن و من رأیتو، و نیکوترین فردی که دیدم او را، که قد بحث الموضوع بحثا مفیدا، بحث نموده است موضوع دلیل عقل و بحث مفید جالب، معاصر و کل علامه، هم عصر مرحوم قومی صاحب قوانین، مرحوم علامه سید محسن کاظمی در کتاب خودش المحصول، و کذالک تلمیزه، همچنین شاگرد ایشون مرحوم محقق صاحب حاشیه بر کتاب معالم شیخ محمد تقی اصفهانی، که ایشون کتاب هدایت المسترشدین دارن، از اون کتاب‌های بسیار دقیق اصولی که بسیاری از متأخرین ما، مرحوم آخوند، دیگران، حرفایی که در کفایه و جاهای دیگه میزنن ریشه شو مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در کتاب هدایت المسترشدین بیان کردن. الذی نسج علی منواله، کسی که بافته است، رفته است بر همین منوال مرحوم سید محسن کاظمی. وین کان فی ما ذکره بعض الملاحظات، ولو در اون چرا که ذکر نموده است او را مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، بعضی از ملاحظات و اشکالات هست که لا مجال لذکرها، مجالی برای ذکرش نیست، و مناقشتها هنا، و مجالی برای مناقشه این مباحث در اینجا نمی باشد. و علا کل حال، میفرمایند فإن ادخال المفاهیم، داخل نمودن بحث مفهوم ها، مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت، داخل نمودن بحث استصحاب و نحو استصحاب را، مثل اصالت الاباحه، اصالت البراءه، در مصادیق دلیل عقلی، لا یناسب جعله دلیلا فی مقابل کتاب و سنه، مناسب نیست با قرار دادن این دلیل عقلی را دلیل مستقل در مقابل کتاب و سنه، و همچنین مناسب نیست با تعریف نمودن دلیل عقل را، به این که اون دلیل عقل دلیلی است که منتقل می شود از علم به حکم عقلی، انسان منتقل می شود به علم به حکم شرعی. اشاره می کنند در پایان مبحث به ذکر یک نکته، می فرمایند به علت این درهم ریختگی که علمای علم اصول در تفسیر دلیل عقلی داشتند، می بینیم علمای اخباریین بسیار حتاکی نمودن بر علمای اصولیین، و گفتن شما میگید دلیل عقلی حجت قیاس رو هم شامل میشود، و مسائل دیگری، اشکالات دیگری به علمای علم اصول وارد کردن، تنها و تنها به علت این که مقصود علمای علم اصول رو نفهمیدن. بعد هم شاهدی ذکر میکنن، میفرمایند ببینید یکی از علمای اخباری ما صاحب هدایت هست، ایشون وقتی میخواد دلیل عقل رو ذکر بکنه، میفرماید علمای اصولی دلیل عقل رو به عنوان یکی از ادله ذکر کردن، ولی تفسیرش معلوم نیست، بعضیا به یک شکل تفسیر میکنن، بعضیا به یک شکل. پس این که درست حکم عقل بیان نشده یکی از علتهایی است که علمای اخباری اشکالات و مناقشات فراوانی بر علمای اصولی ذکر کردند و به سبب عدم وضوح المقصود من الدلیل العقلی، به سبب واضح نبودن مقصود از دلیل عقلی، انتهى الاخباريون باللائمه على الاصوليين و به سبب واضح نبودن مقصود از دلیل عقلی حتی کی نمودند علمای اخباری هجوم کردند علمای اخباری به لائمه و لوم و سرزنش بر علمای اصولی. اذ یأخذون بالعقل حجتا علی الحکم الشرعی، به علت این که اخذ می کنند علمای اصولی عقل را حجت بر حکم شرعی. ولکنهم انفسهم ایضا می فرماین لکن خود این علمای اخباری هم لم یتضح مقصودهم فی التزهید بالعقل، مقصود خود اینها هم واضح نیست در ترک دلیل عقلی، در زهد کردن از دلیل عقلی، یعنی در ترک دلیل عقلی مقصود علمای اخباری هم معلوم نیست. اینا که میگن ما دلیل عقل رو قبول نداریم، یعنی کدوم دلیل عقل رو قبول نداریم؟ ایشون هم اینجا یک حاشیه میزنن و هل تراهم یحکمون غیر عقولهم فی التزهید بالعقول، علمای اخباری که میگن عقل حجت نیست، به حکم چه دلیلی میگن عقل حجت نیست؟ به حکم دلیل عقلشونه. میگن عقل ما میگه که عقل حجت نیست، عقل ما میگوید که حکم عقل راهی در ادله شرعیه ندارد. و هل تراهم، آیا نمیبینی اونها رو که یحکمونه، آیا میبینی اونها رو که حکم قرار میدهن غیر از عقلهای خودشون را در ترک عقل؟ در ترک عقل هم باز مستند به عقل هستند. و یتجلا لنا عدم وضوح المقصود من الدلیل العقلی، آشکار می شود برای ما. بله، باز اینجا هم باید بگیم و یجلی لنا عدم وضوح المقصود من الدلیل العقلی ما ذکره الشیخ المحدث البهرانی فی حدائقه، آشکار می کند برای ما واضح نبودن مقصود از دلیل عقلی را. چی آشکار میکند برای ما؟ اون چرا که ذکر نموده است او را شیخ محدث بهرانی در کتاب حدائق خودش. یکی از علمای بزرگ اخباری شیعه که جز علمای علم اصولی نبوده ولی خب تقریبا عالم متوسطی بوده، حتی تاکیهای دیگر علمای اصولی را به علمای اخباری نداره، صاحب حدائق هست. ایشون میفرمایند در یکی از عبارات خودش دلیل عقل رو ذکر میکنه و بعدم میفرماید که در تفسیر دلیل عقل علما اختلاف دارن و هازا نص عبارته. نص عبارتش اینه که از این میفهمیم مقصود از دلیل عقلی در نزد علمای اخباری واضح نبود. ایشون فرمودند المقام الثالث فی دلیل العقل، مقام سوم در دلیل عقل است. بعد فرمودند و فسره بعضون بالبراءه والاستصحاب، بعضی از علمای اصولی تفسیر نمودن دلیل عقل را به براءت و استصحاب و دیگران قصروه علی الثانی، بعضی ها محدود نمودن دلیل عقل را بر استصحاب فقط. و ثالثون ایشون فرموده است گروه سومی فسره بلحن الخطاب و صحب الخطاب و دلیل الخطاب. و رابعون بعد البراءه الاصلیه و الاستصحاب و تلازم بین الحکمین. و فرد چهارمی شمرده است براءت اصلیه به استصحاب و تلازم بین دو حکم را که مندرج می شود در او مقدمه واجب به استلزام امر به شیء نهی از ضد خاص و دلالت التزامیه. بعضیا اینها رو شمردن جزء احکام عقلیه. ثم تکلم عن کل منها فی مطالبه، بعد سخن گفته است از هر یک از اینها در ضمن مطالبی. بعد اشکالاتی وارد کرده است به هر یک از اینها، فرموده است مثلا لحن الخطاب اشکالش اینه، فهو الخطاب، دلیل الخطاب، براءت، استصحاب، عدد تلازم بین الحکمه، غیر از تلازم بین دو حکم را که اون نکته اصلی در باب دلیل عقلی هست، در این مورد هیچ گونه حرفی نزده. لم یتحدث عن ولم یذکر من الاقوال حکم العقل فی مسئله الحسن والقول، ذکر نموده، ذکر نکرده است در بین اقوال حکم عقل را در باب مسئله حسن و قول، در حالتی که حکم عقلی که مقصود است الذي ينبغي ان يجعل دليلا، اون چنان حکم عقلی که سزاوار است این که قرار داده بشود دلیل بر حکم شرعی، خصوص تلازم بین دو حکم و حکم عقل و حسن و قول است. یعنی خصوص غیر مستقلات و مستقلات عقلیه است. مرحوم صاحب حدائق همین دو مورد رو که در حقیقت دو مورد حکم عقل است هیچ چیز از این ذکر نکرده و اون موارد دیگر رو بهش اشکال کرده. و ما نقله من الاقوال، اون چرا که نقل نموده است ایشون از اقوال، لم یکن دقیقا، دقیق نیست که ما صدق بیان و بعضها. پس تا اینجا ما به طور کلی تاریخچه ذکر دلیل عقل رو در کتب علمای اصولی دانستیم. بعد وارد میشن خلاصه گیری میکنن مراد از دلیل عقل چیه و آیا دلیل عقل حجت هست و حجت نیست. سیاسی انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.